بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز و امیدوارم که حال همگی خوب باشه و عصر شما به خیر باشه انشاءالله. خب انشاءالله امروز میخواییم یک صحبتی بکنیم در مورد کاربردهای نظریه سیستم های دینامیکی در علوم شناختی که در نوع خودش یک رویکرد نسبتاً جالب و جدید به حساب میاد. برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر استفاده از ابزارهای مفهومی و ریاضی نظریه سیستم‌های دینامیکی یا به تعبیر همون سیستم‌های پویا رو برای مدل‌سازی مهارت‌های شناختی پیشنهاد کردن. یکی از نقاط قوت این سیستم های پویا حساسیت اونها نسبت به زمانه. شما مقوله زمان رو به بهترین شکل میتونید در این مدل ها پیاده بکنید و ازش استفاده بکنید و مدل های پویا در واقع میتونن تغییرات تدریجی در طول زمان رو در واقع بازنمایی بکنن و بر اساس این چارچوب ما میتونیم متغیر زمان رو توی مطالعات مربوط به علوم شناختی به سادگی وارد بکنیم. خب این مبحث رو ما در واقع از فصل 6 کتاب با عنوان Applying Dynamical Systems Theory to the Model of the Mind استفاده میکنیم و قسمت 6 کتاب تحت عنوان Cognitive Science and Dynamical Systems هست که انگیزه های اولیه این موضوع رو با معرفی سیستم های دینامیکی توضیح میده. در فرضیه سیستم های پویا یک اعتقاد راسخی وجود داره که علوم شناختی باید از بند وابستگی به اون سبک مطالعات قدیمی رها بشه. در واقع بدون این فرض که موجودات مکانیزمی درونی دارند که وظایف مربوط به پردازش اطلاعات رو از اون طریق انجام میدن، بدون نظریه این فرض هم میتونیم به این مطلب برسیم که ارگانیسم ها چگونه محیط رو درک میکنن و خودشون رو با اون وفق میدن. در واقع تو این نگاه اینگونه بیان میشه که سنگ بنای شناخت بازنمایی اطلاعات یا مقوله الگوریتم و کامپیوتیشن یعنی محاسبه نیست. خب با این ملاحظات پس این سوال پیش میاد که پس ما چطور میتونیم در مورد ذهن، مغز و رفتار فکر بکنیم؟ این مطلب در حال حاضر خیلی شاید دور از ذهن به نظر برسه، زیرا اینجوری به نظر میرسه که اندیشیدن به مبادی کاگنیشن و شناخت بدون بازنمایی و ریپرزنتیشن و استفاده از مقوله کامپیوتیشن یعنی محاسبه یه نوع تناقض توش دیده میشه. اما خب در سیستم های پویا و داینامیکال سیستمز در واقع ما ابزارهای قدرتمندی داریم که استفاده از اونها این اعتقاد رو برای برخی از پژوهشگران علوم شناختی ایجاد کرده که باید از این ابزار بهره ببرن تا متوجه بشن که ادراک کنندگان اطلاعات و عامل‌های تولید اطلاعات هر دو در محیط اصطلاحاً امبد شدن یا تعبیه شدن یا به تعبیری جاسازی شدن و در واقع اون مطالعه رو با لحاظ کردن ارتباط بین عامل و محیط پیش ببره. چون که خب در مطالعات فیزیکی و تئوری کنترل هم سالهای سال این رویکرد سیستم‌های پویا مورد استفاده قرار گرفته و اونجا هم تونسته قدرتمندی خودش رو نشون بده. بنابراین میتونیم اینجوری بگیم که در علوم شناختی سنتی و traditional cognitive science اصول پایه این هست که اولا شناخت صورتی از پردازش اطلاعات و ضمناً پردازش اطلاعات هم شامل فرایند دستکاری بازنمایی هاست، یعنی ریپرزنتیشن مانیپولیشن توی فرآیند پردازش اطلاعات اتفاق میفته. و همونطور اینکه شما قبلا توی فرضیه نماد فیزیکی، فرضیه سیستم نماد فیزیکی که با PSSH نمایشش میدیم و همینطور مدل شبکه های عصبی مصنوعی ملاحظه کردید، این مدل های مختلف پردازش اطلاعات که همون به تعبیر معماری های ذهنی هستن، این رویکرد پردازش اطلاعات که شامل دستکاری بازنمایی هست و بازنمایی ها هست رو به شکل های مختلفی البته در خودشون جای دادن و پیاده سازی کردن. اما خب میریم سراغ این فرضیه جدید که تحت عنوان داینامیکال سیستمز هایپوتزیس ازش یاد میشه، با DSH هم نمایشش میدیم. عموما فرضیه سیستم های دینامیکی اینگونه بیان میکنه که دانشمندان شناختی باید عامل های شناختی رو به صورت یک دسته از سیستم های دینامیکی که در محیطشون جاسازی شدن فهم بکنن. و در مورد کاگنیشن و شناخت اینگونه بیان میشه که شناخت یک فرایند تابع زمان هست، در واقع یک فرایندی هست که در طول زمان تطور و تکامل پیدا میکنه، اما لزوما درگیر محاسبات یا درگیر بازنمایی ها نیست. یعنی چیزی که شناخت رو به عنوان یک فرایند مشخص میکنه همین تحول و تطورش در طول زمانه، نه اون چیزی که حالا به تعبیر سنتی نسبتش میده به چگونگی انجام محاسبه یا بازنمایی هایی که برای اطلاعات صورت میگیره. در واقع خب به نوعی اینجوری هم گفته میشه که حتی اگر بخوایم شناخت رو به عنوان یک مقوله محاسباتی یا بهره بردار موضوع بازنمایی در نظر بگیریم، حداقل نه به اون صورتی که تا حالا به صورت استاندارد درک شده باید به اون پرداخته بشه. لذا فرضیه سیستم های دینامیکی گاهی به عنوان یک جایگزین هم برای PSSH و هم برای ANN، هم برای فرضیه سیستم نماد فیزیکی و هم برای مدل شبکه های عصبی مصنوعی پیشنهاد میشه. خب حالا این سوال رو پاسخ بدیم که اساساً این داینامیکال سیستم یا سیستم های پویا به چه نوع سیستم هایی گفته میشه و چارچوب این سیستم ها چگونه هست. خب این بحث رو در واقع در حوزه تئوری سیستم ها مطرح میکنند که در واقع یک سیستم دینامیکی هر سیستمی هست که در طول زمان دچار تطور و تحول بشه، یعنی عملکرد و ساختار سیستم در طول زمان تغییر میکنه. بر این اساس بدیهی هست که عامل‌های شناختی سیستم‌های دینامیکی هستند، چون یک موجود شناختی مثلا فرض کنید یک انسان یا یک حیوان رو حتی تصور بفرمایید یا یک ربات که در واقع از قابلیت‌های شناختی استفاده می‌کنه، این در طول زمان با قابلیت‌های یادگیری که داره داره تحول و تطور پیدا می‌کنه و مهارت‌هاش داره عموماً بهبود پیدا می‌کنه. لذا از مفهوم سیستم دینامیکی میشه اینجا استفاده کرد. و حالا که با این تعبیر به این نتیجه میرسیم که سیستم های شناختی سیستم های پویا و دینامیکی هستن، پس میتونیم به این نقطه برسیم که نیازمند یک توجه جدیتر و قویتر به این موضوع خواهیم بود. به تعبیر دیگری میشه گفت که یک سیستم دینامیکی سیستمیه که میتونه با استفاده از ابزار مدل سازی دینامیکی مطالعه بشه، که شما تو این مدل سازی دینامیکی ابزارهایی مثل معادله دیفرانسیل یا معادلات تفاضلی رو بر حسب اینکه حالا سیستمتون گسست زمان باشه یا پیوست زمان میتونید ازش استفاده بکنید. پس اینجا معمولا از حسابان یا همون حساب دیفرانسیل و انتگرال برای دنبال کردن روابط اِوولوشن و تطور استفاده میشه، البته با این پیش فرض که با تعداد محدودی از متغیرها که در طول زمان تغییر میکنن ما سر و کار داریم، چون حالا به هر حال بحث پیچیدگی محاسباتی هم اینجا مطرحه. معمولا در مدل سازی سیستم های دینامیکی تعداد متغیرهایی که در طول زمان دارن تحول و تغییر پیدا میکنن رو محدود در نظر میگیرن. اگر با یه مجموعه خیلی بزرگی از متغیرها ما سر و کار داشته باشیم، ممکنه این رویکرد اون کارآمدی مناسب خودش رو نداشته باشه. حالا اگر سیستم ما یک سیستم گسست زمان باشه برای بازنمایی اون، از معادلات دیفرنس استفاده میکنن، دیفرنس اکویژنز، و اگر سیستممون سیستم پیوست زمان باشه قاعدتا از معادلات دیفرانسیل برای مدل سازی استفاده میشه. خب مفهوم فضای حالت یکی از مفاهیم مهم مرتبط با این موضوع هست. فضای حالت یک سیستم دینامیکی یک روش هندسی برای تفکر در مورد همه حالت‌های ممکنی هست که سیستم میتونه در اون قرار بگیره، و این رو معمولا ما در قالب تعداد ابعادی که دارای کمیت هایی هستند که این کمیت ها به صورت مستقل از همدیگه تغییر میکنن تعریف میکنیم. یعنی مثلا اگر شما 3 تا متغیر داشته باشید یک فضای 3 بعدی خواهید داشت. 3 تا بعد مستقل از هم میتونید تصور بکنید که توی فضای برداری مثلا اینها 3 تا بردار یکی عمود برهم رو به عنوان پایه های این فضا تعریف میکنه. یا مثلا اگر فرض کنید 5 تا متغیر مشخص برای این کار داریم، این 5 تا یک فضای 5 بعدی برای ما به وجود میاره. طبیعتا حالت سیستم هم در هر زمان میتونه با یک مجموعه مشخص از همین مختصات در اون فضای حالت شناسایی بشه. یعنی هر حالت سیستم انگار یک نقطه در اون فضای انبودی هست که ما اون رو مشخص کردیم. و زمانی هم که صحبت از تطور و اِوولوشن اون سیستم میشه، ما باید اون مسیر حرکتی که بین نقطه شروع تا مثلا نقطه هدف یا نقطه پایان در این فضا طی میشه اون رو در نظر بگیریم، که اصطلاحا به این تراجکتوری یا مسیر حرکت میگن. خب به عنوان مثال اینجا یک مثال معروف در واقع آویز نوسان کننده رو قرار دادیم. یک تنابی رو تصور کنید که به سقف وصل هست و یک گلوله، یه توپ در واقع مثلا حالا پلاستیکی یا فلزی در انتهای اون تناب قرار گرفته. حالا شما این تناب رو میتونید حرکت بدید. شکل سمت راست در شرایطی که ما فضای حالت رو با 2 متغیر مکان و سرعت بازنمایی بکنیم داره شرایط رو به ما نشون میده. یعنی محور، یک محور رو که به عنوان زمان در نظر گرفتیم، محور دیگه سرعت هست، یه محور دیگه هم پوزیشن و مکان رو داره نشون میده، که در واقع من مکان اون گلوله رو در طول محور افقی دارم در نظر میگیرم، جابجایی که براش اتفاق میفته. به تبع سرعت هم اول زیاد هست، بعد همینطوری جلوتر میریم به خاطر وجود استکاک سرعت کم میشه تا زمانی که این کاملا به صورت ایستاده توقف میکنه، اونجا سرعت دیگه صفر میشه و مکان هم تو اون نقطه مرکزی متوقف خواهد شد. خب اگر شما همین فضای حالت رو در نظر بگیرید ولی با 1 متغیر، یعنی متغیر سرعت رو دیگه بهش کاری نداشته باشید، فقط متغیر مکان رو در نظر بگیرید. خب مثلا برای متغیر مکان ما یه فضایی شبیه به در واقع یک منحنی نوسانی سینوسی رو ملاحظه میکنیم. اون چیزی که فضای واقعی ما رو نشون میده در این فضای فیزیکی، خب فضا 3 بعدی هست، یعنی هر نقطه‌ای در واقع با 3 بعد نمایش داده میشه. منتها الان من برای تحلیل فضای حالت رو میتونم در واقع بنا به انتخاب خودم، مثلا با در نظر گرفتن جابجایی مکان افقی، یا مثلا با در نظر گرفتن جابجایی مکان افقی به اضافه سرعت، یا حالا با استفاده از هر تعداد متغیر دیگه که توی این مسئله معنادار باشه میتونم تعریف بکنم. خب یه مفهومی که در مورد سیستم های دینامیکی خیلی مهمه و معمولا در کاربرد هم زیاد بهش اشاره میشه، بحث در واقع basins of attraction یا همون بسترهای جذب هست. بسترهای جذب نقاطی هستند در اون فضای حالت که اگر ما از یک نقطه دلخواه در فضای حالت شروع بکنیم و در واقع یک تراجکتوری رو دنبال بکنیم، در یکی از این نقاط نهایتاً متوقف خواهیم شد. الان شکلی که شما تو سمت راست دارید میبینید به عنوان یک رویه سه‌بعدی دو تا بستر جذب داره، اون دو نقطه ای که دارای کمترین مقدار هستن، این نقطه مینیمم این رویه به حساب میان، که اینجا اگر شما مثلا یه گلوله رو اینجا رها بکنید ولش بکنید، این بستر اینکه حالا در کدوم نقطه شروع کار رو آغاز کرده باشه توی این بستر جذب یا این بستر جذب متوقف خواهد شد. حالا بسترهای جذب به لحاظ مفهوم فیزیکی خیلی به مقوله حافظه شباهت دارن، یعنی حالا ما برای ذهن هم که میخواییم ساختار حافظه رو تعریف بکنیم، یکی از مدل هایی که باش حافظه رو میشه توجیه کرد و توضیح داد اینه که انگار ذهن ما یه ساختار رویه‌ای داشته باشه، اون جاهایی که ما چیزی رو باهاش به خاطر میاریم یا به خاطر میسپاریم اونجاها حالت بستر جذب پیدا میکنه، که اینو حالا میشه بعداً بیشتر هم در موردش صحبت کرد. اما خب این سیستم های دینامیکی شباهت هایی به شبکه های عصبی مصنوعی هم دارن. در واقع ما میتونیم بگیم هر شبکه عصبی مصنوعی در واقع یک سیستم دینامیکی هم هست. پس در واقع ان ها به عنوان سیستم های دینامیکی شمارده میشن. بعدیت فضای حالت با تعداد واحد ها یا همون فضای وزن ها داده میشه. مثلا اگر شبکه عصبی شما فرض بفرمایید 10 تا وزن داشته باشه که این وزن ها تو یادگیری باید مشخص بشن، اینجا ما با یک فضای حالت 10 بعدی سر و کار داریم، یعنی به تعداد وزن ها ما بعد اینجا خواهیم داشت. از طرف فرایند آموزش شبکه هم راهی برای پیکربندی چشم انداز شبکه هست، یعنی همین رویه‌ای که در مورد صحبت میکنیم میگیم به عنوان یک صفحه هست که حالا یک سری نقاطش به عنوان بستر جذب تعریف میشن. شما میتونید اینجوری فکر بکنید که وقتی یه شبکه عصبی داره ترین میشه، انگار این رویه رو هی ما داریم بالا پایینش میکنیم و نقاط بستر جذبش رو هی داریم جابجا میکنیم تا نهایتاً به اون نقاطی که ما میخوایم به عنوان بستر جذب تعریف بشه برسیم. طبعاً فرایندی هم که در یک شبکه عصبی به عنوان پردازش اطلاعات یعنی information processing اتفاق میفته، اون رو هم میشه به عنوان یک مسیر حرکت یا همون تراجکتوری در این فضای حالت تصور کرد، که انگار هر محاسبه‌ای در شبکه از این نقطه شروع میکنه نهایتاً مثلا به یک نقطه جذبی خودش رو ختم میکنه. لذا میبینیم از نظر مفهومی هم میشه شبکه‌های عصبی رو به عنوان داینامیکال سیستم یا همون سیستم های پویا تصور کرد. اما خب یه سری عدم شباهت ها هم اینجا وجود داره که باید به اونا هم حتما دقت بشه. مثلا یکی این که عملا ما در نظریه سیستم های دینامیکی معمولا سیستم هایی رو با این روش تحلیل میکنیم و علاقه من هستیم که از این روش برای اونها استفاده بشه که تعداد ابعادشون کمتر و پایین تره. به تعبیری سیستم هایی که تعداد متغیرهای مستقل کمتری داشته باشن. اما تعداد ابعاد در شبکه های عصبی مصنوعی معمولا متناظر با ویژگی های پنهان سیستمه، در حالی که نظریه پردازان سیستم های دینامیکی عملا تمایلی به مطالعه متغیرهای پنهان ندارن و بیشتر علاقه من هستن که مطالعه رو بر حسب کمیت‌های قابل مشاهده انجام بدن. لذا این تفاوت هم توی نگاهی که بین شبکه‌های عصبی و سیستم دینامیکی وجود داره مشهوده و خب اینم نشون میده که اینا حوزه های کاربردشون و استفادهشون حتی در علوم شناختی میتونه متفاوت باشه. برای هر مسئله ای سیستم های دینامیکی مناسب نیست، کما اینکه برای هر مسئله ای هم مدل کانکشنی نیست که از همون مدل شبکه های عصبی تبعیت میکنه اون هم مناسب نمیتونه باشه. خب حالا یه آنالوژی رو اینجا مطرح میکنیم به عنوان یه مثال خیلی معروف که سالهای سال برای تعریف سیستم‌های دینامیکی در حوزه نظریه کنترل ازش استفاده شده. میدونید که این بحث موتور بخار که توسط آقای جیمز وات برای اولین بار طراحی شد در واقع یک ساختار چرخ دنده‌ای بود که به موتورهای بخار اجازه میداد که یک چرخ دوار رو مثل چرخ آسیا اینو به حرکت در بیارن و در واقع از این طریق یک توان گردشی ایجاد میکرد. خب این کاربردهای این چنینی طبیعیه که نیازمند منبع توان هستن و به نظر میرسه هر مدل دیگهی که نیازمند منبع توان باشه رو مشابه همین ماجرای موتور بخار میتونیم شبیه سازی بکنیم. چیزی فقط اینجا خیلی اهمیت داره تنظیم سرعت چرخ دوار هست که یک فرایند کنترلی رو نیاز داره و آقای جیمز وات در واقع برای تنظیم سرعت از مفهوم به اسم گاورنر استفاده میکنه که در واقع گاورنر همون کنترل کننده هست توی سیستم کنترلی که برای تنظیم سرعت چرخ دوار ازش استفاده میشه. خب برای این منظور یک الگوریتم کنترلی پیشنهاد میشه. این الگوریتم به این صورته که ابتدا میگه سرعت اون چرخ دوار رو اندازه گیری کن. اینگاه یه سنسوری داشته باشیم برای تشخیص سرعت، سرعت چرخ دوار رو ابتدا اندازه گیری میکنیم. بعد حالا سرعت واقعی S1 رو با سرعت مطلوب S2 مقایسه میکنیم. S2 سرعتی هست که ما میخواییم باشه، S1 سرعتیه که همین الان سیستم داره باهاش حرکت میکنه. قاعدتا اگر اینجا S1 مساوی S2 باشه ما الان تو شرایط خوبی هستیم، لذا برمیگردیم به گام اول مجددا اندازه‌گیری رو انجام میدیم. به محض اینکه اندازه‌گیری نشون بده که S1 با S2 متفاوت هست ما وارد مرحله 4 میشیم و تو مرحله 4 به ترتیب اول فشار بخار فعلی رو اندازه‌گیری میکنیم، بعد تغییر لازم در فشار بخار رو محاسبه میکنیم و در نهایت تنظیم دریچه بخار برای رسیدن به اون تغییر رو محاسبه خواهیم کرد. این ستا که انجام شد بر اساس همین مقادیری که مشخص شده تنظیم دریچه بخار رو انجام میدیم و دوباره برمیگردیم به مرحله اول برای اینکه سرعت چرخ دوار رو اندازه گیری کنیم و این کار تا زمانی که چرخ دوار در حال حرکت هست داره ادامه پیدا میکنه. خب این مدل در واقع یک کنترل کننده است که حالا در ادبیات آقای جیمز وات بهش میگفته گاورنر، که اینجا به صورت محاسباتی و به کمک الگوریتم مشخص شده. خب این چیزی که الان شما دارید ملاحظه میکنید در مدل آقای جیمز وات در واقع داره یک گاورنر محاسباتی رو به ما نشون میده. این گاورنر چند تا ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که داره از نوعی بازنمایی استفاده میکنه. الان ما بازنمایی سرعت رو داریم دیگه، بازنمایی فشار رو داریم، اینها رو داریم ازش توی این الگوریتم استفاده میکنه. بعد ویژگی محاسباتی داره، یعنی کاملا با یک روال الگوریتمیک خط به خط داریم فرایند رو طی میکنیم تا اینکه کار انجام بشه. ویژگی بعدی سیکوئنشال بودن و ترتیبیه که دیدید دستورات الگوریتم رو ما خط به خط به ترتیب باید اجرا میکردیم و در نهایت ویژگی تجزیه پذیر بودن که اینجا اجزای الگوریتم در میاد و هر کدوم رو جدا جدا میشه اجرا کرد. خب این گاورنر آقای وات رو ما اینجا در قالب یک مدل سیستم داینامیکس هم اومدیم نشون دادیم که اینجا نشون میده چه متغیرهایی روی هم چه تأثیری دارن. مثلا اینجا که نوشته والو، والو در واقع همون شیر فشار هست که میتونه باز و بسته بشه. خب باز و بسته کردن شیر گاز در واقع با ایجاد بخار و فشار بخار آب میتونه اون چرخ دوار رو به حرکت در بیاره. پس با کم و زیاد کردن فشار بخار ما میتونیم اینجا اون چرخ دوار رو به حرکت در بیاریم، طبعا با سرعت‌های مختلف. البته اینجا یک مقاومتی هم در مقابل حرکت چرخ دوار وجود داره که اینو با رزیستنس مشخص کرده. حالا خود این سرعت چرخ دوار به زاویه بازوهای دوک اثر میذاره، منظور این زاویه است، و زاویه بازوهای دوک هم دوباره بر اون بازو بسته شدن شیر بخار آب اثر خواهد گذاشت. حالا در واقع اینجا میبینید یکی که زیاد میشه اون یکی کم میشه، دوباره این یکی زیاد میشه. حالا اگر این کم بشه این یکی لینک مقدارش زیاد میشه و این یکی لینک هم مقدارش کم میشه. حالا شما یه حلقه بسته اینجا دارید، میبینید که تو این حلقه بسته سیستم در واقع براش خود کنترلی به وجود میاد که رفتارش رو خودش میتونه حالا به صورت اتوماتیک تنظیم بکنه. در واقع از این طریق گاورنر میتونه سرعت رو از طریق جبران سازی تقریبا به صورت لحظه‌ای تنظیم بکنه هر وقت که سرعت چرخ دوار دچار فراجهش یا فروجهش بشه. یعنی به واسه اینکه سرعت زیاد بشه همین چرخه اونو متعادل میکنه، به اون حد مطلوب ما میرسونه. اگر سرعت کم بشه هم باز یه جوری سرعت رو زیاد میکنه، باز به اون حد متعادل اون رو میرسونه. خب اما چه ویژگی هایی رو ما اینجا میتونیم ببینیم؟ اولین ویژگی که اینجا در ساختار آقای جیمز وات دیده میشه اینه که این ساختار دقیقا از یک مدل سیستم های دینامیکی داره تبعیت. رفتار مشخص کننده این سیستم به وسیله یک معادله دیفرانسیل با پارامترهای ثابت و تعداد کمی متغیر قابل بیان است. ویژگی بعدی عملکرد ریل تایم و بلادرنگ هست اینجا که در واقع ما اینجا با تنظیم لحظه ای مواجه هستیم. ویژگی بعدی با یک سیستم تزویج شده اینجا کار میکنیم، در واقع وابستگی درونی بین زاویه بازو، شیر درجه بخار و سرعت چرخ دوار. اینا به لحاظ فیزیکی و مکانیکی به همدیگه چفت و بست شدن و یکی که تغییر میکنه بقیه رو به لحاظ فیزیکی و قطعی جابجا میکنه و تغییر خواهد داد. و در نهایت جذب کننده های در واقع دینامیک جذب کننده ها که برای هر سرعت موتور داده شده یک زاویه بازوی تعادل وجود داره و به تعبیر اینجا میشه گفت که اگر به فضای حالت نگاه کنیم یک ناحیه در فضای حالت وجود داره که در اون تراجکتوری های مختلف عملا به یک نقطه مشخص همگرا میشن. خب پس دیدیم مدل آقای جیمز وات میتونه به صورت یک چارچوب سیستم های دینامیکی معرفی بشه. البته خب مثال خیلی بیشتری هم وجود داره ولی این مثال رو عمدن به لحاظ قدمتش و اینکه شاید جزء اولین مدل هایی که به عنوان یک سیستم کنترل معرفی شده در نظر میگیرن، خب این رو هم ما تو این مثال بهش اشاره کردیم و دیدیم که خب ساختارش هم به صورت یک ساختار سیستم های دینامیکی معرفی میشه. اما سوال کلیدی ما اینه آیا داینامیکال سیستم تئوری و این نظریه سیستم های دینامیکی برای مدل سازی شناختی مناسبه؟ آیا ما میتونیم آنالوژی گاورنر وات رو عیناً به سیستم های شناختی بست بدیم و به اون حوزه هم توسعهش بدیم؟ و پرسش اینه که آیا ما میتونیم سیستم های شناختی رو پیدا بکنیم که یک مدل سیستم دینامیکی بهتر از یک مدل استاندارد که قالب محاسباتی داره براش کار بکنه؟ اینا سوالاتیه که در واقع کسانی که روی این حوزه پژوهش میکنن تلاش میکنن بهش پاسخ بدن. حالا این قسمت ابتدایی که از بخش 6 که کتاب بود صرفا هدفش معرفی سیستم های دینامیکی بود و اینکه حالا سیستم ها در حالت کلی چه ویژگی هایی دارن. حالا میخوایم ببینیم به خصوص برای پاسخ به این چالشی که اینجا مطرح شد برای یک مثال نمونه در حوزه سیستم های شناختی ببینیم چگونه از این نظریه سیستم های دینامیکی میشه استفاده کرد. خب مثالی که ما اینجا برای بکارگیری سیستم های دینامیکی میخواییم ازش استفاده کنیم در خصوص موضوع رشد کودکان هست، بحث child development که خب در بحث روانشناسی رشد کودک این مبحث رو مطرح میکنن و روش مطالعه انجام میدن. میخواییم ببینیم که حالا استفاده از سیستم های دینامیکی و چارچوب اون برای این مسئله اولا آیا قابل استفاده است یا خیر، و اگر قابل استفاده است باید چگونه این کار رو انجام داد، و خب در واقع یک نتیجه گیری کلی نهایتاً می‌خوایم داشته باشیم که به کارگیری رویکرد سیستم‌های دینامیکی برای مطالعه سیستم‌های شناختی چه مزایا و ایمان معایبی خواهد داشت. خب یکی از ویژگی‌های کلیدی سیستم‌های پویا همونطور که عرض کردیم بحث حساسیت به زمان هست، بنابراین میتونن با دقت قابل توجهی تطور و تحول یک سیستم رو در طول زمان ردیابی کنن. این ویژگی میتونه در مطالعه رشد کودکان و یادگیری مهارت‌ها و توانایی‌ها در طول زمان به ما کمک کنه و قطعاً اون چیزی که حالا از دیدگاه رویکرد پردازش اطلاعات اسرارآمیز و رمزآلود به نظر میرسه از این دیدگاه به صورت شفافتر مطرح میشه. خب این قسمت رو پس از فصل 6 قسمت 6.2 Applying Dynamical Systems to Examples from Child Development از این قسمت بحثو من مطرح میکنم. قابلیت حساسیت به زمان در نظریه سیستم‌های دینامیکی به صورت بالقوه برای مطالعه رشد موتوری و شناختی میتونه خیلی مفید باشه. حالا مثالی که برای رشد موتوری ازش استفاده می‌کنیم بحث راه رفتن نوزادان هست، و مثالی که برای حوزه شناختی ازش استفاده می‌کنیم مطالعه خطای در واقع آناتبیه که حالا باید در موردش توضیح بدیم ببینیم به چه شکلی هستش. توی هر دوتای این مثال ها با وجود اینکه حالا یکیش مدل رفتاری هست یکی هم مدل شناختی، نکته اینه که یک سری وابستگی های نامحسوس به متغیرهایی که در ظاهر به لحاظ شناختی با همدیگه ارتباط ندارن ترسیم میشه. و هر دوی این مثال ها خب به خوبی میتونن با استفاده از نظریه سیستم های دینامیکی مدل سازی بشن. اینجا ابتدا میخواییم در مورد مدل محاسباتی کنترل موتوری صحبت بکنیم. جا به جایی های تحریزی شده، مثل اینکه حالا دست میبریم به سمت یک چیزی که میخواییم اون چیزی که رو میز هست و مثلا برداریم یا دستمون بهش برسه، کاری که اینجا صورت میگیره عموما محاسبه مکان هدف و مکان دست هست، که در واقع با یه ساختار در کامپیوتیشنال نوروساینس قابل انجام. یعنی ما با چشممون اون پدیده‌ای که می‌خوایم برداریم رو می‌بینیم، مکانش رو در واقع از طریق پردازش ذهنی حدس می‌زنیم، محل دستمون رو هم باز می‌بینیم، باز براش یک ریپرزنتیشن توی مغزمون به وجود میاد و حالا باید تلاش بکنیم محلی که اون شی قرار داره با محلی که دست ما اونجا واقع میشه اینها به هم نزدیک بشن تا دقیقاً به هم برخورد بکنن. یعنی یک فرآیند کنترلی انگار این وسط اجرا میشه تا اینکه اون هدف محقق بشه. بنابراین ورودی هایی که ما اینجا خواهیم داشت یک سری ورودی های مختصاتیه که این رو از سیستم ویژن و بینایی دریافت میکنیم و اتفاقا یک مفهوم حس عمقی هم انگار داریم. یعنی در درون هم انگار چیزی به عنوان تشخیص فاصله یا عمق میتونیم تشخیص بدیم. حالا برای تحریزی اون جا به جایی ما به دو تا چیز احتیاج خواهیم داشت. یکی این که بتونیم مسیر حرکت یا همون تراجکتوری رو محاسبه کنیم و بعد کار رو باید با یک سری از حرکت‌های ماهیچه‌ای دنبال کنیم که با این حرکت‌های ماهیچه‌ای دستمون در امتداد اون مسیر حرکت که محاسبه شده قرار بگیره و نگهداری بشه دستمون در واقع تو اون مسیر. طبیعتاً مثل هر سیستم کنترلی دیگه اینجا اجرای حرکت به محاسبه تغییرات در حرکت ماهیچه‌ای نیاز داره تا بتونه اون فیدبک بینایی و حس عمقی که بهش اشاره کردیم رو ازش استفاده بکنه. پس در واقع یک فرآیند کنترلی هست که اینجا فرمان به ماهیچه‌ها داده میشه و اینکه حالا چقدر درس باید حرکت بکنه و اون توانی که حالا باید به دست منتقل بشه اینا از طریق ماهیچه‌ها رقم می‌خوره. خب اینجا یه مدل محاسباتی نوعی رو پیشنهاد دادیم برای انجام این کار که شامل مکانیزم های روبه جلو و مکانیزم های مقایسه ایه. در واقع اینجا هزینه های مورد انتظار و پاداش‌های مورد انتظار برای اون وظیفه مورد نظر به سیستم داده میشه، هزینه حرکت کردن داده میشه به اون بخشی که تحت عنوان فیدبک کنترل پالیسی هست که سیاست کنترل با استفاده از فیدبک اینجا اعمال میشه. باور در مورد حالت بدن و محیط، اینکه حالا شی تو کدوم نقطه قرار داره، دست ما الان مثلا کجا قرار داره، این خودش به عنوان یک ورودی اولیه در واقع از طریق یک فرایند state estimation یا همون تخمین حالت محاسبه میشه. این مقدار تخمین زده شده از حالت داده میشه به forward model که در واقع این کار رو روی دست انجام بده. از اون طرف هم این فیدبک کنترل پالیسی یه دستور کنترل موتوری داره که این دستور کنترل موتوری رو اولا به اون قسمت expected cost and rewards of the task ارائه میکنه و از اون ور هم به forward model این رو میده. forward model خروجی تحت عنوان predicted sensory consequence میده که در واقع پیامدهای سنسوری پیشبینی شده خواهد بود، این رو به استیت استیمیشن به عنوان ورودی خواهد داد. استیت استیمیشن یه ورودی دیگه هم از سنسوری سیستم میگیره تحت عنوان میجر سنسوری کانسیکوئنسز، یعنی اون پیامدهای مستمری که برای سیستم سنسوری به صورت اندازه‌گیری شده وجود داره دنباله چیزهایی که در واقع سنس شده اونها رو هم به استیت استیمیشن میده و خروجی این استیت استیمیشن هست که در واقع اون باور در مورد محل دست و محل شی در محیط ازش به دست میاد. خب حالا این محاسبات که صورت گرفت، خروجی فیدبک کنترل پالیسی همون موتور کامنده که به ماهیچه مثلا دستور میده که تو انقدر مثلا جابجایی رو رقم بزن. خب چیزی که بهش این فرمان داده میشه ترکیب بدن و محیطه به عنوان پلنت، که این در اثر فرمانی که دریافت میکنه کنشی رو انجام میده که اون کنش موجب تغییر حالت خواهد شد. این تغییر حالت بعد از گذشت یک فاصله زمانی مشخص وارد سیستم سنسوری میشه که در واقع داره اطلاعات رو از محیط جمع‌آوری میکنه، و این همون چیزیه که به عنوان یکی از ورودی‌های استیت استیمیشن برای مرحله بعدی ازش استفاده خواهد شد. که حالا اصل این قضیه رو اگر بخوایم درست تحلیل کنیم نیازمند همین بحث دانش مهندسی کنترله. خب حالا با در نظر گرفتن یه همچین سیستم نمونه ای، یه جایگزین برای DSD میخوایم ارائه بدیم، در واقع جایگزینی که بر اساس سیستم DST پیاده سازی میشه، داینامیکال سیستم تئوری. راه رفتن روی یک فعالیت تحریزی شده ما در نظر نمیگیریم که شامل یک مجموعه مشخص از فرمانهای موتوری باشه که به اندامها داده میشه و اندامها این اون کار رو انجام میدن، بلکه به جای این نگاه پیچیده یه نگاه ساده تر رو پیشنهاد میدیم که راه رفتن از تعاملات پیچیده بین ماهیچه ها، اندام و سایر ویژگی های محیطی مختلف بروز میکنه. این ایمرج شدن یعنی یه خاصیتی که در اثر تعامل اجزای سیستم ظهور و بروز پیدا میکنه، نه به علت ویژگی هایی که در تک تک عناصر سیستم وجود داره. خب اینجا قاعدتا با مدل کاپل سیستمز، سیستم های تزویج شده و حلقه های فیدبک چندگانه، مالتیبل فیدبک لوپس، ما سر و کار داریم. خب در مورد یادگیری چگونگی راه رفتن به عنوان یک مسئله شناختی، این رو ما تصور بکنیم که در این مسئله شناختی حالا به نوعی سیستم موتوری بدن میخواد ترین بشه و یاد بگیره که این فرمانهایی که به ماهیچه ها باید داده بشه به چه ترتیب و میزانی باید باشه. در یادگیری راه رفتن خب ما میتونیم شرایط راه رفتن نوزادان رو مورد مطالعه قرار بدیم. در واقع منحنی رشد کودکان رو اگر ببینیم تو مقوله راه رفتن یه حالت یو شکل داره. این فرم یو شکل هم در واقع به این معنیست که نوزادان در ابتدای تولد خودشون در اون دو ماه اول حرکت‌های پا زدن رو زیاد دارن. در واقع در دو ماه اول زندگی این پا زدن رو، این همون حالتی که دراز کشیدن، ولی پاهاشون رو مرتب تکون میدن و این قابلیت پا زدن رو توی اونها میشه دید. اما این توانایی در یه بازه زمانی مثلا بین دو ماهگی تا 8 ماهگی محو میشه و کمتر دیده میشه که مثلا حالا بچه بتونه پا بزنه توی این مدت. اما دو مرتبه زمانی که حالا میخواد راه رفتن رو تمرین کنه و یاد بگیره، مثلا از همون 8 ماهگی به بعد، میبینیم که این توانایی مجددن ظاهر میشه. خب برای اینکه این پدیده رو بتونن توضیح بدن که چرا یه همچین اتفاقی میفته، در واقع از یک توضیح استاندارد عصبی مبتنی بر توضیح و تحلیل سیستم عصبی بدن کمک میگیرن. که در واقع این گونه بیان میشه که این فرایند وابسته به بلوغ یک سری نواحی در قشر مغز هست، در قسمت کورتکس، که اون قسمت ها مسئول کنترل اجرایی هستن. اگزیکیوتیف کنترل یعنی کنترل مثلا همین راه رفتن و حرکت کردن و هر کاری که فرد میخواد دیگه با اندام ها انجام بده، اون بخش ها به عنوان کنترل کننده وارد میشه. خب برای تحلیل این موضوع روانشناسان زیادی کار کردن، ولی یکی از معروفترین مطالعاتی که در این مورد مطرح شده موضوع آزمایش استر سلن و لیندا اسمیت هست. استر و لیندا در واقع نشون دادن که پا زدن میتونه در همون حین پنجره پا نزدن، مثلا همون فاصله بین 2 ماه تا 8 ماه القا بشه. یعنی حتی اگر تو اون شرایط که دیگه به صورت عادی بچه پا نمیزنه، این رو شما بچه رو توی آب گرم نگه دارید به صورت ایستاده، این حرکت پا زدن توی اون القا میشه و این کار رو تکرار میکنه. پس در واقع نوزادی که در دوره بدون پا زدن قرار داره، اگر در آب گرم به صورت معلق نگه داشته بشه، یا حتی اگر روی تردمیل اون رو قرار بدیم، این حرکت‌های قدمیش دوباره ظاهر میشن. پس ببینید اینجا ما داریم با دستکاری محیطی رفتاری رو به اون موجود القا میکنیم. البته خب راه رفتن یک فرایند پیچیده رفتاری هست، خیلی شاید نتونیم بهش به عنوان یک فرایند شناختی ارجاع بدیم، اما خب در مدلی که توسط در واقع سلن و اسمیت بهش رسیدن، این نشون داد که تغییرات در فاکتورهای بدنی و محیطی میتونه به صورت چشمگیری رفتار راه رفتن رو تغییر بده. مثلا یکی از این مواردی که هست میزان چاق بودن پاهاست، یا فرض بفرمایید میزان قوت ماهیچه ها، حتی بحث جاذبه و اینرسی به عنوان ویژگی‌های فیزیکی روی این قضیه تأثیر میذارن، و همچنین محیط وظیفه. اینکه حالا راه رفتن رو بچه میخواد تو چه محیطی تجربه کنه و ببینه، این هم تفاوت ایجاد میکنه. حالا نکته ای که به لحاظ ریاضی وجود داره و اینجا خب خیلی نخواسته بهش بپردازه، چون حالا یه جورایی از ساختار درس هم خارج میشه، اینه که همه این مواردی که اینجا بهش اشاره شده میتونه به وسیله یک سری معادلات دینامیکی مدل بشه، که این مواردی که اینجا بهش اشاره شد مثل همین میزان چاقی پا، قوت ماهیچه و مواردی از این دست، میتونن به عنوان پارامترهای اون مدل مورد استفاده قرار بگیره. خب مثال دیگری هست توی همین حوزه کودکان، که حالا دیگه دقیقاً یک مثال شناختی میخوایم بزنیم، یک توانایی شناختی رو در واقع در فرد مورد مطالعه قرار بدیم. این وظیفه رو تحت عنوان مسئله ماندگاری شیء ازش یاد میکنن. منظور از ماندگاری شیء اینه که نوزاد اینو متوجه بشه که اشیا بعد از اینکه ادراک اونها توسط فرد قطع میشه، همچنان وجود دارن و در جای خودشون میمونن. مثلا اگر شما یه چوبی رو روی میز گذاشته باشید و نوزاد الان داره چوب رو با چشمش میبینه، شما اگر جلوی چشمش رو بگیرید که حالا دیگه چیزی رو نتونه ببینه، این به لحاظ ذهنی باید این رو به خاطر بیاره که چوب روی میز هست و وجود چوب در ذهنش از بین نره. به این اصطلاح هم میگن مفهوم ماندگاری شیء. این یه مرحله مهم در رشد دانش فیزیک ابتدایی کودک هست. دقیق فرمان اینجا بحث فیزیک، فیزیک کیفیه، یعنی شناختی که نوزاد از محیط و قوانین عالم پیدا میکنه، منظور این موضوع هست. و یکی از چیزهایی که واقعا در همون مراحل ابتدایی باید متوجه بشه همین مسئله ماندگاری شیئه. این اگر چیزی رو دید و ذهنش این رو متوجه شد که شیئی مقابلش مثلا قرار داره، حتی اگر چشمانش رو هم ببنده و به اون نگاه نکنه، وجود اون شیء توی ذهنش باید ثبت بشه و در تصمیم‌گیری خودش از اون استفاده بکنه. این موضوع با عنوان جستجو به دنبال اشیای پنهان توسط روانشناس معروف سوئیسی آقای ژان پیاژه مورد بررسی و مطالعه واقع شده. خب اینو تحت عنوان خطای آ نبه ازش یاد میکنن و در ادبیات روانشناسی مصطلح و متداوله. خطایی که تحت عنوان آ نبه ازش یاد میشه بین سنین 7 تا 12 ماهگی کودک رخ میده، به این شکل که شما اگر به عنوان آزمایشگر شیئی رو در جعبه سمت چپ کودک پنهان بکنید، کودک با موفقیت در جای درست به دنبالش میگرده. اما وقتی درست مقابل چشمانش شیئی رو جا به جا میکنید، اون همچنان تو همون مکان اول داره دنبال شیئ مورد نظر میگرده. خب این نکته در واقع از جنبه شناختی خیلی اهمیت داره و قابل بررسی. در واقع اینجا پیش از این که دانایی کودکان به صورت روتین‌های سنسوری موتوری تعریف بشه که در واقع حالت استیمولوس ریسپانس یا کاندیشن اکشن پیدا بکنه که به معنی اینکه این شرط برقرار شد یک کاری رو متناظر با اون انجام بده، حالت رفتار واکنشی، اینجا مسئله وفقیابی با موقعیت جدید باید توسط کودک یاد گرفته بشه، یعنی متوجه بشه که الان یه تغییری در محیط اتفاق افتاد و این تغییر رو بتونه حالا به صورت پایدار توی ذهنش نگه داره. گفته میشه که برای اینکه این مهارت رقم بخوره، این گونه که حالا آقای ژان پیاژه این رو تبیین میکنه، ایشون میگه که تا قبل از سنین 12 ماهگی کودکان امکان این که بتونن بازنمایی های انتزاعی رو شکل بدن ندارن، توانایی تشخیص بازنمایی انتزاعی رو قبل از 12 ماهگی ندارن. و پیش از اینکه دانایی کودکان به صورت روتین های سنسوری موتوری قرار بگیره، باید وفقیابی و موقعیت جدید صورت بگیره. منتها توضیحات دیگه ای که توسط دیگران داده شده اینه که اینجا نیازمند رشد اون کورتکس پریفرانتال هستیم تا مهارت پاسخ‌دهی در چنین مواردی در کودک بتونه تقویت بشه. لذا در واقع اینجا مسئله رو برمیگردونه به یک موضوع جسمی، اما توضیحی که آقای ژان پیاژه مطرح میکنه یه مقدار جنبه شناختی داره و بیشتر جنبه به اصطلاح نرم افزاری پیدا میکنه. خب ببینید چجوری میشه اینجا کارایی کودک رو تغییر داد. اگر خطای الف نبه یک خطای شناختی باشه که با رشد ناکافی قشر مخ یا همون ضعف بازنمایی در کودک مرتبط هست، با دستکاری آزمون این نباید تغییری پیدا بکنه. برای مثال با این تبیین عصبی شناختی، اینکه چرا عوض کردن حالت بدنی کودک مثلا از نشسته به ایستاده باعث تغییر فاحش در عمل کرده کودک تو این مسئله میشه، این به هیچ وجه قابل تبیین نیست، یعنی با این پیشفرضی که ما اینجا مطرح کردیم. پس اینکه ما کودک رو حالا از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر میدیم، یا اینکه اصلا جابجاش میکنیم، از سمت راست میز میبریم یا سمت چپ میز، موقعیتش نسبت به اون وضعیت مسئله که تغییر میدیم، این باعث تغییر کارایی کودک میشه. لذا خطای الف نبه رو یا همون ایناس بی رو خیلی راحت نمیشه به معنی یک خطای شناختی مورد مطالعه قرار داد. خب حالا با توجه به این قضیه از این مدل خارج میشیم، میایم تو نگاه در واقع سلن و اسمیت، از مدل داینامیکال فیلد مدل استفاده میکنیم، در واقع یک مدل میدان دینامیکی. تو این مدل میاد فضایی که در مقابل نوزاد قرار داره رو بازنمایی میکنه. این که نوزاد دستش به اون شی میرسه، این مال زمانی خواهد بود که فعالیت در یک نقطه از یک مقدار آستانه تجاوز بکنه. اینجا فعالیتی که در یک تلاش آزمایش توسط کودک صورت میگیره میتونه به عنوان ورودی برای آزمایش بعدی مورد استفاده قرار بگیره. و طبعا تو این روشی الان از مدل سیستم های پویا استفاده میشه، حساسیت به زمان و حساسیت به وظیفه مورد نظر در کارایی ما پیشبینی خواهد شد. در واقع سلن و اسمیت اینجا شبیه همون مسئله راه رفتن کودک یک مدلی بر مبنای سیستم دینامیکی ارائه میدن، که تو این مدل که اسمش رو در واقع میذارن داینامیکال فیلد مدل، این داینامیکال فیلد در واقع فضایی مقابل کودک قرار داره دلالت خواهد کرد و اون فضایی که در دسترس کودک واقع میشه، یعنی میدان دیدش و اون فضایی که حالا دست بهش میرسه و میتونه چیزی رو از اونجا برداره و جا به جا بکنه. اگر نقطه‌ای که در واقع دید کودک هست در دسترس کودک هم باشه، در این صورت عمل کرده اون بهبود پیدا میکنه. لذا اینجا سلن و اسمیت عمل کرد رو میان در قالب یک مقدار آستانه در نظر میگیرن، که اگر سطح فعالسازی در یک نقطه خاص در حوزه دینامیکی از حد آستانه بالاتر باشه، اون حرکت درست بتونه اتفاق بیفته. خب در مدل داینامیکال فیلد مدل که در واقع میشه همون مدل میدان دینامیکی، سه نوع ورودی متفاوت داریم که البته همه اونها به یک روش ثابت کد میشن و به صورت مکانهایی در میدان بینایی بازنمایی خواهند شد. یکیش در واقع ورودی محیطیه، مثل فاصله تا جای اون اشیا، برجستگی هدف و موارد اینچنینی که جزء ویژگی‌های محیط به حساب میاد. ورودی بعدی تقاضاهای وظیفه است، که این تقاضاها آزمونگر رو در واقع باعث میشن که آزمونگر بتونه توجه رو به سمت هدف جلب بکنه. مثلا فرض کنید که با دست روی نقطه از میز میزنه که کودک توجهش به اون نقطه جلب بشه، یا دستش رو یه سمت تکون میده که کودک اون سمتی که داره دست رو تکون میده رو ببین. و مرحله بعدی، مورد بعدی به عنوان ورودی دیگری که داده میشه، ورودی حافظ است، که اون چیزاییه که کودک از آزمایش‌های قبلی میتونه به خاطر بیاره. خب اینجا ویژگی‌های کلیدی رو میشه تو این مدل دید. اولا در این مدل داینامیکال فیلد که مربوط به سلن و اسمیت بود، برخی از ویژگی‌های رفتار دست کشیدن نوزاد مدل میشه، اما خب به صورت صریح میشه دید که بعضی از فاکتورهای استانداردی که در علوم شناختی مطرح هست، اینا اصلا مطرح نمیشن. مثلا بحث حالتهای بازنمایی کننده، اون بحث ایمرجنس و ظهور کنترل اجرایی و بحث حتی بلوغ قشری که گفتیم لازم مغز مقداری بلوغ پیدا بکنه تا اون توانایی شناخت رو به دست بیاره، اینها دیگه اونجا لحاظ نمیشن و اتفاقا بسیار هم حساس به شرایط آغازین هست که در واقع تقریبا همه مدل های دینامیکی این ویژگی حساسیت به شرایط آغازین رو داره. اما در خصوص ارزیابی فرضی سیستم های دینامیکی میتونیم اینجوری بگیم که مدل های سیستم های دینامیکی به طور قطعی ابزارهای قدرتمندی برای مطالعه تطور و رشد شناخت و رفتار هستند، اما خب محاسباتشون پیچیده تر از محاسبات استاندارده چون گستری وسیعی از فاکتورها رو وارد بازی میکنن، اما از یه طرف ساده تر از محاسبات استاندارد تلقی میشه چون که نیازمند بازنمایی و محاسبات دیگر نیستند و در واقع شما هزینه برای بازنمایی و محاسبات پرداخت نمی کنید. اما سوالی که وجود داره و خیلی هم مهمه اینه که آیا واقعا میشه این مدل رو به عنوان جایگزینی در مقابل مدل های سنتی علوم شناختی به کار برد، مثل مدل شبکه های عصبی یا مدل فرضیه نماد فیزیکی؟ این سوالی که حالا اینجا مطرح هست، در واقع در یک جهت میشه به این سوال اینجوری جواب داد که از حیث موضوع مقایسش با مثلا اون گاورنر وات، در واقع ویژگی هایی که در گاورنر وات وجود داشت خیلی راحت به موضوع شناخت و کاگنیشن قابل انتقال نیست. گاورنر وات و گاورنر محاسباتی واقعا مانعت الجمع هستن، یعنی هیچ نوع اشتراکی با هم دیگه ندارن. اما مدل های سیستم های دینامیکی با مدل های پردازش اطلاعاتی شناخت سازگاری دارن، یعنی میشه یکی رو به دیگری تبدیل کرد. از جمله مزایایی که برای این رویکرد میشه برشمرد و بهش اشاره کرد، در واقع یکی اینه که مدل های داینامیکال سیستمز به دانشمندان شناختی امکان رو میده که از جزئیات مکانیزم های پردازش اطلاعاتی فاصله بگیرن تا بتونن فهم کنن که تطور سیستم در طول زمان چگونه داره رقم میخوره، یعنی انگار کل سیستم رو به صورت یه بلک باکسی نگاه میکنن که این در طول زمان تغییراتی داره. اما ما هنوز به این نیاز داریم که بتونیم اینو در نظر بگیریم که چه چیزی باعث میشه که اون مدل تطوری در سیستم داره اتفاق میفته دقیقا با اون شکل و اون روش خاص اتفاق بیفته، چون در ظاهر به نظر میرسه که باز یک فرایند پردازش اطلاعاتی داریم و این مدل هم نهایتاً یک مدل پردازش اطلاعاتیه. اما خب چیزی که مهمه در مدل سلن و اسمیت اینه که بتونیم متغیر فعالیت رو در این مدل تفسیر بکنیم و در موردش توضیح ارائه بدیم. خب یه مقایسه که میشه اینجا انجام داد برای حالا یک مسئله پیچیده، میشه به مسئله مثلا مدل سازی ترافیک توجه کرد که فیزیکدان ها یک سری مدل های ترافیکی رو ساختن که گره های گرافیکی رو به عنوان نتیجه تعاملات میان ذرات ساده در سیستم های چند ذره ای تفسیر میکنن، که این برای پیشبینی ترافیک توقف و حرکت، مدلی که حالا اصطلاحاً بهش استاپ اند گو میگن، خوبه. ولی واقعا باید این رو در نظر بگیریم که این واقعیت که گره های ترافیکی پیش از رسیدن به ظرفیت جاده ها رخ میده، یعنی قبل از اینکه جاده به طور کامل اشباع بشه، این هم وجود داره. پس این نکته هم که مهم، اما چیزی که مهمه اینه که این موضوع به طور قطعی ابزار خوبی برای پیشبینی مثلا احتمال بروز ترافیک در مسیر و طراحی مسیرها برای کاهش ترافیک به ما ارائه میده، چون پرداختن به ترافیک به عنوان یک محصول از برهم کنش عوامل متعدد دیدگاه جدیدی به ما میده و امکان دیدن مسائلی رو فراهم میکنه که تا قبل از این مورد غفلت بودن. این که میگیم دور میکنه به معنی جایگزین میشود نیست. ما از اون موضوع داریم فقط فاصله میگیریم تا اینکه تو تحلیل هامون متغیر اضافی وارد نشه که تحلیل رو دشوار بکنه، و یعنی اون در جای خودش کاملا موجوده و قرار داره. نهایتا این که مدلی که به عنوان داینامیکال سیستم معرفی شد یه نقطه ضعف دیگه هم داره، اونم این که به ما نمیگه که ساختار حافظه داره چگونه کار میکنه، حرکت ها رو چجوری برنامه‌ریزی میکنه، چگونه سر نقایی که آزمایشگر به اون میده رو میگیره. هرچند ما برای ساختن یک مدل پویا و داینامیکال مدل نیازی نداریم که پاسخ به این سوالات و امور رو داشته باشیم، ولی خب سوالات به نظر میرسه انقدر مهم هستن که نتونیم از در حقیقت پاسخ به اونها چشم پوشی کنیم. نهایتا میتونم این رو اشاره کنم که رویکرد سیستم های پویا یا همون سیستم های دینامیکی به جعبه ابزار پژوهشگران علوم شناختی یک ابزار قدرتمند دیگر رو اضافه میکنه، اما هرگز نمیتونه جایگزین اون بشه و کاری بکنه که ما فقط به همون مدل دینامیکی بتونیم بسنده بکنیم، بلکه یه بخشی از مسائلی که حالا به خصوص میخوان تابع زمان باشن و تغییر زمان براشون مهمه اونها رو میتونیم مدل سازی بکنیم، سایر موارد دیگه مورد نیاز حداقل با این روش قابل مدل سازی نیستن و از تکنیک ها و رویکردهای دیگری باید استفاده کرد. خب اینم از مباحثی که طبق محتوای فصل 6 قسمت 6-2 خدمت دوستان ارائه شد. انشاءالله مبحث بعدی که از ابتدای فصل 7 خواهد بود در مورد رویکرد بیزی در علوم شناختی می‌خوایم صحبت بکنیم که این رو من به جلسه آینده واگذار می‌کنم. اگر دوستان نکته یا سوالی دارید بفرمایید. خواهش میکنم. شما خسته نباشید. ممنون. انشالله که روز خوبی داشته باشید. پس من فعلا از شما خداحافظی میکنم تا جلسه آینده. خدا نگهدار.